موقعیتی هستش که من از نظر فیزیکی نمیتونم در کنار کسانی باشم که دوست دارم که باشم، ولی از نظر روانی، از نظر قلبی، از نظر فکری قلبم براشون میتپه. این با هم بودن است. ولی اگر در کنار کسی باشم، متأسفانه ما شاهد این هستیم تو جایی که حالا داره به سمت طلاق روانی میره، افراد کنار هم هستن ولی هر کدوم یه گوشی دستشونه و با هم نیستن. یا یکی مثلا حواسش فرض کنید به تلویزیون، به روزنامه است، اون یکی کس دیگه داره با مثلا فرض کنید به کس اعضای خانواده‌اش تلفنی صحبت. این در کنار هم بودن به معنی با هم بودن نیست. ما اگه بیام تمرین کنیم با هم بودن رو ولو از نظر فیزیکی کنار هم دیگه نباشیم، اون وقت است که انشاءالله این احساسای منفی رو هم از خودمون دور خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر ابراهیم مقدم. اما همچنان میتونید پیامک ارسال بکنین 30036-37 و مشاوره رایگان بگیرید و البته که همچنان هم با ما همراه باشید در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. بله، ما اینجاییم تا از دغدغه ها و چالش های زندگی شما بشنویم. اصلا هم رو روایسی نکنین، اینجا ایستگاه 98 یه جمع صمیمی و گرم با حضور شما عزیزان. بگید مشکلاتتون رو، به نوعی شاید بقیه هم مثلا این مسائلی که شما میگین رو تجربه کرده باشن و به کار شما میاد، یه حرفی میزنن که به کار شما میاد. پس با ما راحت بشین. بله، ما اینجا یک مشاور خانواده درجه یک هم داریم، آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم اینجا هستن که به شما مشاوره بدن تا شما بتونید که در جهت پیشبرد مدیریت اقتصاد خانوادتون موفق و پیروز بشید. بله، همچنان در استودیوی تصویری رادیو اقتصاد هستیم. یه بار دیگه هم میگم، هم از طریق سایت رادیو اقتصاد و هم ایران صدا نقطه IR میتونید ما رو هم ببینید هم بشنوید. همچنان ادامه داره صحبت من با جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و همینطور پیامک هایی که از طرف شما به دست ما میرسه از طریق 30036-37. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، خانم پیامک دادن، خانم سلیمانزاده، گفتن که یه پسر 16 ساله دارم که پیش خودم در خیاطی کار میکنه، از طرفی هم دردسرهای آموزش مجازی، با این حال بهانه ایکس باکس گرفته، به نظر شما براش بخرم یا نه؟ چون در این سن به نظرم حساسه کمی، لطفا راهنمایی کنید.
بله، البته خب نکنید، استفاده از وسایل متفاوت جدایی از بحث مسائل فرهنگیش و به تبع مسائل اقتصادی هم برمیگرده. ایکس باکسی که از این موارد هست، البته استفاده از ایکس باکس و بازی‌های متنوع و متعددی که داره در بعضی از زمان‌ها میتونه خیلی هم اتفاقا مفید و فایده باشه. مثلا فرض بفهمید استفاده از حالا ورزش‌هایی که اونجا فرد میتونه همزمان باهاش داشته باشه، یا حتی استفاده از بازی‌های مجازی که یک جوری شبیه سازی‌هایی هست که بعضن ما حتی در مقیاس وسیع‌تر می‌بینیم که تو جای متفاوت به کمک ما میاد. به عنوان مثال من خدمتتون عرض بکنم، فرد بفهمید مثلا اگه ما بخوایم آموزش خلبانی رو به افراد بدیم، خب این کار خیلی پرمخاطره‌ایه، مثلا اینکه اگه مثلا یه هواپیمایی حالا با اون هزینه و قیمت رو مثلا در اختیار خلبان ناواردی بگذاریم و او هم بخواد خدای نکرده پرمخاطره ظاهر بشه، خب اینجا شاید فرد بیاد در یک شرایطی مثل شرایط شبیه سازی در دستگاه‌های حالا یک مقدار پیشرفته‌تر از ایکس باکس قرار بگیره و مثلا فرض بفهمه که آموزش خلبانی رو اول اینجا داشته باشه، حالا هم یک مقدار این همانی بکنه، خودش رو در اونجا فرض بکنه، ترساش بریزه و خطاهاش کاهش بده کنه، بعد وارد یک هواپیمای واقعی بشه. یا فرض بفهمه شما میخواهید مثلا به سربازها آموزش خونسا کردن مین رو بدید، خب وارد زمین مین اگر بشن، خدای نکرد یک اشتباهی بکنن که در اون زمان دچار استرس بشن و نتونن مدیریت داشته باشن، حداقلش این هستش که شاید مثلا یکی از اعضای بدنشون رو از دست بدن. در اینجا ما میایم از ابزارهایی مثلا مثل همین دستگاه‌ها به طور مجازی افراد وارد این زمین‌ها می‌کنیم، آموزش می‌بینن، ترساشون می‌ریزه، بعداً به طور عملی وارد میشن و همین باعث میشه که میزان هزینه کاهش پیدا بکنه. رو همسب در شرایط معمول اگر بشه از این ابزارها استفاده کرد خوبه، ولی این رو هم بگم، خب به تبع بعضی از بازی‌ها، بعضی از برنامه‌هایی هم وجود داره که شاید در اخلاقی ما باش مشکل داشته باشیم، شاید در فرهنگی ما باش مشکل داشته باشیم. و البته خب خود بحث هزینه اقتصادیشه که من الان نمی‌دونم ایکس باکس چقدر، قدیم که خیلی گرون بود،
خیلی الان دیگه چقدر. خواستم به این نکته اشاره بکنم که این دوره زمونه و نسل جدیدتر چقدر خرج می‌تراشه برای خانواده. زمان ما به یه توپ و دوتا آجر این ور اون ور و یه گل کوچیکی بازی بکنیم راضی بودیم و چقدر هم بهتر بود، اجتماعی تر بودیم. درست البته شرایط تفاوت کرده اما انگار ما اجتماعی تر بار اومدیم. تو بچه های الان که بیشتر تو اتاقن و مشغول حالا بازی با
اون زمانم که من و شما بازی میکنیم و در قدر تیر چراغ برق تیر دروازه همون محسوب میشد، همون زمان هم ادهی بودن که حالا مثلا سگا و نمیرم پلی سیشن و بعدن بازی ویدئویی آمد، بعد بازی هایی مثلا
فرق شما هم بزرگتر اینای دکتر
فکر کنم هفر شو کشتی از شما باشم. آره اون زمانی که سگا آمد شما نبودی من بودم، هفر شما بزرگتر. اینو واقعا مفاردی هستش که یک زمانی همه بوده که از ازای اقتصاد بهتری برخورده بودن، خب خانه خواه امکانات بهتری هم داشتن.
بله.
ولی این هنر نیست که ما وضع اقتصادی خوبی داشته باشیم و امکانات داشته باشیم. هنر اینه که ما با حداقل وضعیت اقتصادی بتونیم حداکثر بهره برداری رو داشته باشیم. نکن یه موضوعی که وجود داره این هست که من همیشه مثال میدارم، میگم که فرد مثل یک راننده‌ای میمونه که باید فرمان رو در اختیار داشته باشه. اگر شما فرمان ماشین در اختیارت باشه، بدونی کجا خوب بپیچی، کجا ترمز کنی، کجا به قول معروف گاز بدی، شما راننده ماهری هستی. ولی این هنر نیست که شما توی یک ماشین آخرین سیستم نشسته باشی به عنوان در حقیقت کسی که کمک راننده است، راننده هم نیست، و اون ماشین داره شما رو به سرعت و امنیت میبره، شما بگی مثلا ما آمد. خب شما چه کار کردی؟ کاری نکردی،
فوقش ترمز دستی کشیدی.
حالا به قول فهم شما به این ترتیب، حالا اون کسی کنار راننده نشسته که اون ترمز دستی رو نمیکشه، ولی ادعا میکنه که مثلا فرض کن که ما خیلی خوب و سلامت و امن رسیدیم. مهم این هستش که فرد بتونه از اون حداقل امکانات حداکثر بهره رو ببره رو همین حساب. حالا مثلا یه ابزاری مثل ایکس باکس که میتونه خیلی گران قیمت هم باشه، میتونه یک جور هدف هم باشه. یعنی من میتونم مثلا فرض کنم به این فرد دادم بگم تو ماهیانه اینقدر میگیری، میتونی تا این حدش رو مثلا 50% رو تو خودت فراهم بکنی، جور کنی، پولاتو جمع بکنی، اینقدر رو هم من به صورت حالا وام یا به صورت مثلا قرارداد حسنه یا مواردی از این دست بهت میدم، یا به عنوان پاداش، حتی هم باعث بشه که او برای چیزی که میخواد به دست بیاره زحمت بکشه و هم البته متعهدش بکنیم در ارتباط با بازی‌ها و ابزارهایی که بعداً میخواد روی این قضیه نصب بکنه، خدا نکره از اخلاقی به انحطاط نره. و بعد بحث پرخاشگریش هم هست، بعضی از این بازی‌ها در واقع پرخاشگری رو رواج میده، خب اون هم میتونه در واقع انحطاط اخلاقی رو برای فرد در پی بگیره.
آقا شهریار پیامک دادن، نوشتن لطفاً بخونین، چش دارم میخونم. نوشتن گرونیه، نمیتونم ماشین بخرم، دل منم میخواد سوار نام لیسان یا نیسان، منظورشون نیسان بوده قطعا، بشم چیکار کنم چون نیسان هم خیلی گرون
شد. لیفان میخواست بگم،
شارم لیفان بوده آدم نمیدونه.
واقعیت اینه که به قول یکی از دوستان داشت به شوخی تعریف میکرد، میگفتش که رفتم یه جای خواستگاری، بعد دیدیم که اون خانم میگه مثلا من مسافرت میخوام، من مثلا زندگی خوب میخوام، من ماشین میخوام. من نیستم بخوام فکرم که منم که این چیزا رو میخوام. میدونی الان ایشون میفهمن خب ماشین خوب منم میخوام، شما نمیخواید این ماشین خوب داشته باشیم، هممون میخوایم. بنابراین این خواستنه اتفاقا چیز بدی هم نیست. اونجایی بد میشه که من میخوام بدون تلاش و کوشش و بدون مدیریت اقتصادی چیزی رو به دست بیارم، و یا اونجایی بد میشه که من تلاشی نمیکنم ولی دیگرانی که دارن رو متهم میکنم که آره این مثلا فرض کنید فلانی این رو داره، بگو چه آمد به سرش، یا خودش دوز بوده یا پدرش، نه شاید زحمت کشیده، شاید تلاش کرده، شاید کار کرده که احتمال خیلی زیادم همینه. بنابراین این که شما میخواهید خیلی خوبه، حالا اون ماشینی که مد نظرتون هست احتمالا منم اگه ببینم خوشم میاد و دوستش دارم، ولی اگر که تلاش بکنم، کوشش بکنم، البته مدیریت بکنم، شاید یه چیزی باشه که برای من مهمتر باشه، مثلا سرپناه شاید برای من مهمتر باشه، الان لوله خونم ترکیده برای من مهمتره تا اینکه برم مثلا فرض کنم که ماشینم رو عوض بکنم. باید الاهم و فل اهم بکنیم. اگه این کارا رو انجام دادید، مدیریت اقتصادی داشتید، مدیریت هزینه داشتید، تونستید خوب پس انداز بکنید، چه اشکال داره ماشین بهتری هم سوار بشید؟ هیچ کس هم چیزی نمیگه. ولی اینم بگم خدمتتون، ماشین بهتر چیزی که بتونه برای شما مفیدتر باشه. ما معمولا این گونه نیستیم. من زمانی که مثلا فر بفهمید پول ندارم، اون ماشینی که حالا مثلا ماشین ارزان قیمتیه میگیرم، وقتی پول دارم میرم ماشین بهتر میکنم اصطلاحا، ولی دیگه از اون همون کارایی رو دارم میکشم که از اون ماشین مود پایینی داشتم میکشیدم. این اشتباهه. تو خیلی از کشورهای پیشرفته جهان من به چشم دیدم مثلا استاد دانشگاه میاد دانشگاه و با دوچرخه میاد دانشگاه، در حالی که مثلا بعض اقتصادی خیلی خوبی داره. ازش سوال میکنم میگه چرا باید ماشین سوار شم؟ خب من تو همین شهرک دانشگاه از اونجا تا اینجا مسطحه، تا بخوام ماشین روشن کنم بیام ببرم فلان، خب دوچرخه خیلی هم با پرستیژه، خیلی هم به قول معروف با کلاسه. من فکر نمیکنم اگه یه روز من با دوچرخه برم دانشگاه مثلا از دانشجویان من خیلی مثلا قشنگ محسوب بشه. این فرهنگ اشتباهیه. فرهنگ درست اینه که اگه من واقعا میتونم با دوچرخه این کارو بکنم، این کارو بکنم. اگر اعضای خانوادم کمه، شاید یه ماشین کوچولو دو نفره برای من کافی باشه. اگر تعداد زیاده، شاید من لازم باشه مثلا فر بفهمم یک ماشین حالا مینی باس حتا تهیه بکنم. ولی ما اینجا این کارو نمی‌کنیم. اگه وضع اقتصادیمون بهتر باشه، ماشین بزرگتر و گنده‌تر، در حالی که بازم همون یه نفر رو داره جابجا می‌کنه و شاید حتی تو خیابون‌ها تردد و پارکش سخت باشه. و همین این رو هم در نظر داشته باشیم تا ان شاءالله یک فرهنگ درست رو هم از نظر اقتصادی جا بیانده.
انشاءالله. البته های دکتر، بعضی از حالا به مشکلات میان سال ها هم بپردازیم. بعضی از بچه ها هستن که فکر میکنن محبت کردن به پدر و مادر فقط کمک مالی کردنه و دریغ میکنن از محبت و مهر به پدر و مادرشون با اینکه ازدواج کردن و رفتن. تا اینکه پیامک هم دارم در همین زمینه، نوشتن که سلام صبحتون بخیر، بنده خانم 62 ساله هستم، دو پسر دارم و دو دختر، خدا رو شکر رفتن سر زندگیشون. آیا من برای این دو پسر زحمت نکشیدم همینطور بزرگ شدن؟ انتظار دارم زنگ بزنن حالمو بپرسن. البته پسران به حرف زنشون گوش میدن مثل اینکه بیشتر و هر کس جایگاهی داره، ولی اصلا آدمی نیستم که محبت نکنم به کسی. هم نمیدونم که محبت زیادی بکنی اینجوری باید جواب بده یا نه. و گفته درسته که همچنین اتفاقی بیفته برای من که مثلا 5-6 ماهه حتی سری به من نزدن، داره. تماسی نگرفتن.
شکسپیر یه جمله قشنگی داره، میگه بین واقعیت و حقیقت تفاوت وجود داره، بین ریالیتی و فکت حقیقت تفاوت وجود داره. اینکه آیا این درسته یا غلطه، خب مسلماً همه میگن غلطه، ولی اون چیزی که در واقع داره اتفاق میفته این هستش که عملا شاید مثلا ادعی دارن این کارو انجام میدن و همین افرادی که این کارو انجام میدن اگه ازشون سوال بپرسی میگن نه خیلی کار غلطیه و بهانه میارن. نمونهش همین سفرهای کرونایی که چقدر ما صحبت میکنیم که سفر نرید ایراد داره. از خود فرد سوال میکنم،
دقیقاً اکثرا که داشتم میرفتم گفتم نه خیلی کار بدیه، با خودشون داشتم
چرا همه دارن میرن، چرا نرم بذار فقط متنها بریم.
میدون
یعنی این برمیگرده به همین باور و دانستن. فردی خدای نکرده سیگار مصرف میکنه، ازش بپرسیم میگه میدونم سیگار مثلا برای ریه‌ام آسیب میرسونه بده، ولی داره این کارو میکنه، یعنی باور نداره. اینو میفهمید؟ اینه. به همین ترتیب ما باید بتونیم بسیار از چیزهایی رو که درست هست رو نهادینه بکنیم. حالا البته اینم میگن کسی یک طرفه بره قاضی راضی برمیگرده، در پاره از موارد وقتی ما با عروس دامادها هم که صحبت میکنیم دختر پسرهای جوان مطرح میکنن، میگن که مثلا فرض کن که مادر شوهرم استقلال ما رو گرفته، فرض کن که همسرمون تحت سیطره و کنترل او هست، ما نمیتونیم برای خودمون در زندگیمون تصمیم گیری داشته باشیم، یا مواردی از این دست. در پاره از موارد اون وقت ما میبینیم که یک سری مشکلات اینجوری هم وجود داره که زمانی میتونیم موفق بشیم و این خواهر خوب من زمانی میتونه از این موزل بیرون بیاد که یک مقدار خودش رو جای در حقیقت فرزندانش هم بگذاره.
قرار بده. درسته. 0913-2336 گفتن که من هر 20 روز به مدت 10 روز به مرخصی میرم و محل کارم هم پارس جنوبیه. یه پسر دارم که 8 ماهشه و هر موقع مرخصی میرم خانومم و مادرش اولا تا چند روز اول نمیذارن به بهانه کرونا به بچه نزدیک بشن و اونو ببینن و بعد از چند روز باید با فاصله زیاد پسرم رو ببینم. متاسفانه خانمم از روز اول زایمان خونه مادرشه و تصمیم داره تا یک سالگی و پسرم رو پیش مادرش نگه داره و اونجا بمونه. اگر مادر زنم گفتن زن عاقلی بود این مشکلات نبود و چاره کار من چیست؟
خب البته قطعا دیگه به قول معروف نمیتونیم مادر درمون رو عوض کنیم، یه واقعیتیه، ولی شاید میتونیم مدیریت و سیاست شما رو بهتر بکنیم. اینکه قطعا اشتباه خواهد بود که اگر که فرد هیچ بیماری خاصی نداشته باشه و 8 ماه از زندگیش گذشته بخواد که مثلا فرض کنید فرزندش رو تو خونه پدر مادرش بزرگ کنه. حالا البته از جایی که به طور اقماری کار میکنن که حالا فرد فهمید 3 هفته اینجا هستن، 1 هفته اونجا هستن یا مواردی از این دست، این مسئله رو هم برای خانواده ها بعضن دارن که خب خانومش میگه من تنهایی تو خونه چیکار کنم، خب کنار خانواده‌ام هستم، هم از نظر امنیتی، شاید از نظر اقتصادی، حتی شاید از نظر بحث حمایتی فرزند من نیاز به دارو دکتر و چیزی داشته باشه، خب با خانواده‌ام میرم تنها، شاید نتونم این کارو انجام بدم. یعنی یه جایی هم میشه بهشون حق داد، حتی شاید احساس خطر بکنن، بالاخره تو خونه تنها صبح تا شب، شب تا صبح، خدای نکرده براشون مخاطره‌ای بخواد اتفاق بیفته. برای من تو اون مدت زمانی که حالا همسر حضور نداره، رفت آمد بیشتریشون به خونه مادرش در صورت رضایت اونها خیلی هم اشکال نداره، ولی زمانی که همسرشون میاد قطعا هم میبایستی که یک محیط امنی بین این دو نفر باشه، هم یک فضای خصوصی باید بینشون باشه که یک مدت زمانی از همگی دور بودن، در صورت اینکه تعارف بردار نیست، این دو نفر نیازهای خاصی هم دارن که با وجود همگی برآورده میشه، در غیر این صورت خدای نکرده احتماله حتی در پاری از موارد که افراد در اخلاقی مشکل داشته باشن احتمال لغزش هم بعضن دیده میشه. خود بحث مسئول عاطفی هم به همین ترتیب، بله دوست داره، اصلا فرزندی داره، با عشق و امید به عنوان ثمره زندگیش محسوب میشه و میبایسته که حتما وقتی مطمئن باشیم که انشاءالله هیچ گونه مشکلی وجود نداره اون ارتباط ها باشه، حالا ارتباط های فیزیکی و لمسی رو به حد اقل برسونیم، ولی ارتباط هایی که بخواد اصلا به عنوان پدر نقش ایفا بکنه اگر نباشه الگو برداری بچه هم فردا دچار مشکل خواهد شد.
درست، ممنونم از توضیحاتتون. 30036 37 سامانه پیامکی، پیامک خونه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد، و همچنان با ما همراه باشید. بله، همچنان پیامک های شما داره به دست ما میرسه در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد و من دونه دونه سعی میکنم که مطرحش بکنم خدمت مشاور خانواده دکتر حسین ابراهیم مقدم، راهبلد مسیرمون. آی دکتر، 0938-48-40 گفتن که من خانواده رو با حقوق 1.200 چطور مدیریت کنم؟
خب البته واقعیت این هستش که مشکلات خیلی زیاد خواهد بود، شکی در این نیست، ولی در هر صورت هر کسی بایستی بر اساس اون داشته های خودش، حالا یک مقدارم با قطعا میزان فعالیت بیشتر و البته مشارکت بیشتر، یعنی شاید اعضای خانواده هم به مشارکت طلبیده بشوند. بله. و شاید در یک زمانهایی هم لازم باشه که ما تو اینجور موارد حواسون بیشتر از افراد دیگر جمع باشه. مسلماً اون کسی که توی وضعیت اقتصادی بهتری هست شاید یک زمانی هم مثلا فرق بفهم ریخت و پاش بیشتری هم بکنه، کمتر بهش خورده گرفته میشه. مسلما در مورد ایشون میبایستی یک مقداری مدیریت هزینه بیشتر باشه. به قولی که دوستان میگفتش که دنیا به طرز ناجوان مردانه آپارتمان نشینیه، سقف زندگی بعض یا کف زندگی دیگرانه. شاید مثلا فرق بفهم میزانی هزینه که ایشون داره میگه من میتونم داشته باشم برای خانواده مثلا پولی تو جیبی فرزندش باشه، این یه واقعیتیه، ولی نمیشه اونجوری نگاه کرد و از اون چیزایی هم که داریم لذت نبریم، بلکه باید تلاش بکنیم، کوشش کنیم، حالا از امکاناتی هم که داریم استفاده کنیم. حالا اینجا جنبه شماتت نداره، ولی جنبه واقعی بینی و درس برای دیگران هم هست. کمون که خیلی از کسانی هم که از منابع اقتصادی قوی برخوردار نیستند، نه لزوما ایشون، ولی کلی عرض میکنم، احتمال داره که این هم در موردش مصداق بکنه که میگه جیک جیک مسونت بود فکر زمستونت نبود. خیلی از مواقع مشاهده این هستیم که افراد در زمانی که بایستی مثلا کار میکردن، در زمانی که باید حرفه‌ای رو یاد میگرفتن، تحصیل میکردن یا مواردی از این دست، این کارو نکردن. حالا شاید امکاناتشون نداشتن، شاید موقعیتشون نداشتن، میگم به طور خاص صحبت نمی‌کنیم، به طور عام صحبت می‌کنیم. و بعد دیگه اون زمان نمیشه توقع داشت که اینها مثل اون فردی که حالا اصطلاحاً دود چراغ خورده، مثل اون فردی که تو بازار زحمت کشیده، شاگردی کرده، یا مثل اون فردی که بالاخره تونسته از اون بودجه‌های خودش استفاده مناسب بکنه، از یک موقعیت خوب برخوردار باشه. در هر صورت عاقبت آن دربی که کشت.
دقیقاً. خب یه پیامک هم داریم آقای دکتر، البته اقتصادی نیست اما چون خیلی اصرار داشتن که حتما بخونمش و از شما بپرسم. چشم. نوشتن که صحبتون بخیر، از 20 سالگی ازدواج کردم و الان 36 ساله هستم و چون از اول با خانومم سر خانواده‌ام بحث داشتیم، حریمی بین ما نیست که پریروزم زد و خوردی گویا بینشون پیش اومده با همسرشون و گفتن که واقعا پشیمونم که خودم کنترل نکردم و این اتفاق افتاده. جالب اینجاست که همدیگر رو خیلی دوست داریم. چجوری میتونیم بعد این 16 سال زندگی حریم بینمون رو برگردونیم؟ فقط کوتاه اگه پاسخ بدید.
بله، اولا خب ازدواجشون خیلی زود بوده، یعنی در سن 20 سالگی عمدتاً پسر هنوز به اون درجه از رشد فکری برای شروع زندگی نرسیده. حالا فقط صرفاً بحث بزرگ شدن بدن که نیست، مثلا اگه فرد از نظر شناختی هم رشد کرده باشه. نکته که حالا بفهمم خیلی سریع بگم این هست که من احساس میکنم که اینها بلد نیستن بحث بکنن، صحبت بکنن، طرف مقابل سکوت بکنه، این حرف بزنه، نتیجه گیری کنه، بعد او صحبت کنه و جواب بده. به نظر میرسه که با هم دیگه جر و بحث میکنن و ضمناً جانبداری، یعنی بدون اینکه من قبول داشته باشم که مادرم مقصر هست یا نیست، صرفاً چون مادرمه دارم ازش دفاع میکنم. من فکر میکنم تو وقتی این اتفاق بیفته مشکلاتشون بیشتر میشه. و نکته آخر بحث استفاده از راهکارهای عصبانیت که شاید در کوتاه مدت طرف مقابل بشینه اصطلاحاً سر جاش برای اینکه شر بیشتر نشه، ولی در دراز مدت ناکامی ها افزایش پیدا میکنه، از روی هم میفتن و یه احساس بدایندی جای اون عشق رو خواهد گرفت و اون وقت هستش که سراشیب سقوط رو دیگه جلوی چشمای خودش.
دقیقاً. و اصلا اهمیت مشاوره گرفتن اینجاست که معلوم میشه و میتونن این هزینه رو بکنن.
بله دقیقاً همینطوره. دیگه الان حقیقت اگه اینجا نکنند دیگه احتمال داره که هیچگاه نتونن زندگیشون جمع جور کنن، تو لبه پرتگاه هستن.
خب امیدوارم که پاسخ شما رو شنیده باشن دوستشون. هموندمون 0913-65-23 گفتن که مادرم چند روزی اومده خونه ما به دلیل اینکه برادرم کرونا گرفته، ولی خانومم دو روزیه که داره باهاش تند رفتار میکنه، من چی کار کنم؟ بیشتر تا اینکه اقتصادی باشه انگار هم مسائل روزمره است که الان تو کرونا هم بیشتر رو
البته خب بالاخره مسائل اقتصادی رو مسائل روانی خانواده رو هم رو همگی مؤثر هست، یه واقعیتی. نکنی در صورت ما نمیتونیم اینجا از و از خطابه استفاده کنیم بگیم که دخترم به مادر شوهرت احترام بگذار، مثل مادر خودت میمونه. اینها چیزایی هستش که میبایستی که فرد از قبلتر حتی تو خانوادهش آموزش میدید. و البته این رو هم بگم که شاید یک پیشینهی وجود داشته باشه، شاید تاریخشهی وجود داشته باشه و شاید مثلا فرد بفهمید که یه احساسهای حل نشدهی وجود داشته باشه که الان داره خودش رو این گونه نشون میده. ولی چیزی که واقعیت امر هست اینه که اگر که میگه تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. اگه قرار بر این باشه که الان یک همچین رفتاری با ایشون بشه، ما از آیندهش خیلی خوشبین نیستیم. یه داستان کوتاهی رو اگر فرصت داشته باشه من خدمت عزیزان عرض بکنم.
اگر کوتاه هست
کوتاه باشه. عرض خدمتتون که بگفت خانواده در کنار پدرشون زندگی میکنه، پدر بزرگ در حقیقت. پدر بزرگ به دلیل مشکل پارکینسونی که داشت دستش میدرزید و یه دونه ظرف شیشه‌ای از دستش افتاد و شکست. عروس خانواده خیلی ناراحت شد، یکم غر میزد به شوهرش، گفت بابا این جواز من رو انداخت شکست. و خب بابا حواسش نبوده. گفت نه خب حواسش نبوده یعنی چی؟ اصلا چرا ما باید ازش نگهداری کنیم؟ فردا پسر خانواده که به قول معروف شوهر این آدم باشه آمد و یک مقدار ظرف و ظروف فرد بفهم ملامین و اینها خریده بود که واسه غذای پدر منو تو این ظرفا بده که هم احتمال شکستنش کم باشه هم ارزش کمتری داشته باشه اگر بشکنه. خب اینا ظاهرا یه راهکار پیدا کرده بودن، ولی یه روز دیدن که بچه این نوه اون پدر بزرگ کنار باغچه نشسته و داره با خاک باغچه گلبازی میکنه. پدر داشت سوال کرد گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم ظروف آشپزخونه درست میکنم. خندید گفت ظروف آشپزخونه برای چی؟ گفت برای اینکه وقتی تو پیر شدی اومدی خونه من از ظرفای گلی بذارم جلوت که تو یه وقت نزنی ظرفو بشکنی.
آچه
نظر میدین؟ فراموش نکنیم که آنچه که انجام میدیم با سابش تو زندگی خود ما هم برخواهد.
دقیقا. نوشتن سلام، فهیمه هستم، 24 سالمه، فرزند آخرم و خانواده من پر جمعیته و به خاطر اینکه مجرد هستم همیشه کارهای بقیه خانواده از بیماری تا بچه داری و همینطور کمک به پدر و مادر رو دوش منه و این قضیه خیلی برام سخت شده و حتی رو کارم هم تأثیر گذاشته. لطفاً راهنمایی میکنید کسی من درک نمیکنه.
نکنید، اگه من تو خونه به قول معروف ظاهراً بیکار باشم، اگه وقت اضافی داشته باشم، دیگران میبینن میگن خب این بیکاره دیگه، تو خونه هم هست دیگه، اون که سر خونه زندگیشون، اون شوهر کرده، اون زن داره، بنابراین فهمی باید کار رو انجام بده. ولی اگر که من واقعا درگیر کار باشم، درگیر موقعیت‌های خودم باشم، دیگران هم میبینند و وقت خالی وجود نداره، اون وقت من باید بنشینم و همه رو بخوام و به مشارکت بطلبم که آقا شما دارید اون کارو میکنید خیلی هم خوب، منم دارم این کارو انجام میدم. حالا مثلا فرض کن کارهای پدر مادر تقسیم بشه، مثلا فرض کن کارهای در ارتباط با بردن بشه پزشک یا مواردی از این دست هست تقسیم بشه، وقتی که این اتفاق بیفته میتونند اونها هم مشارکت کنن. ولی تو زمانی که ایشون مثلا به عنوان دختر خونه باشه، کاری خاصی هم نداشته باشه، فعالیت شغلیش هم اینگونه نباشه که بخواد زمانهاشو پر بکنه، دیگران میگن خب خودش خوبه دیگه، بالاخره بیکاره، یه کمک هم به ما خواهد کرد. بنابراین هم میبایستی که فعالیتش رو منظم بکنه، هم بایستی که اونها رو به مشارکت بطلبه.
درسته. آقای سلطانی هم نوشتن که همسرم شاغله و در خانه دست به هیچ کاری نمیزنه، تمام هزینه منزل با درآمد من تأمین میشه و خانمم فقط مثل دانش آموز میاد خونه غذا میخوره و میره کنار و کل حقوقش رو هم پس انداز میکنه و اینکه من تماما در خدمتشم و بهشون محبت میکنم، داره فرزندم هستیم و واقعا بعضی وقت شرایط برام سخت میشه، باید چی کار کنم؟
نکنید یک توافقاتی باید توی زندگی وجود داشته باشه، یا ما باید یک سبکی رو بپذیریم که سبک سنتیه که عموما مردها وظیفه دقیق به دست آوردن مسائل اقتصادی رو بر عهده دارن و خانمها امور منزل رو مدیریت میکنند، یا یک سبکی که حالا سبک مدرنه که خانم و آقا هر دو بیرون هم کار میکنن و هر دو داخل خونه هم کار میکنن. اگه قرار باشه که مثلا فرض بفهمی مرد بگی من کار نمیکنم و تو خونه فقط مصرف کننده هستم و تو برو کار کن، بیار کارهای خونه رو هم بکن، خب یه ظلم مضاعفیه. به همین ترتیب اگه خانم قرار باشه که بگه من بیرون کار میکنم مال خودم و توی خونه هم هیچ مشارکتی نمیکنم، خب اینجا من بیشتر یاد زنبور ملکه میافتم که همه باید در راستای اهداف او قدم بردارن و این ساختار زندگی خانوادگی رو به شدت دچار مشکل خواهد کرد.
درسته. بسیار بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، مشاور خانواده و روانشناس که با ما همراه بودید امروز در ایستگاه 98.
درود بر شما.
ممنونم ازتون و همینطور شما عزیزان شنونده و بیننده که با من همراه بودید در برنامه امروز و در مسیر امروزمون در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. خیلی مراقب خودتون و سلامتیتون باشین. خدا حافظ.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری ها ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل، چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن، خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمیکنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتباه هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمیکنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه ای ندارم، چیزی نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن،
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
الله 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 ال